بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان بعضی بر بالای اعلام کردن که اگر به اصطلاح این مشاوره علمی و اینها اگر مثلی که آیه بیات هم نمیدونم مثلی که در این رابطه داشتن صحبت میکردن، اگر احیانا دوستانی بخوان ثبت نام بکنن به عنوان راهنمایی علمی به مشاوره علمی و اینها که ظاهرا یه نمره ای هم گفتن داره، شورای محترم مدیریت مطرح کرده، ما وقتشو داریم هفته یک روز یا دو روز در همینجا، که قبل از این بحث ما همینجا دیگه درس نیست، اگر احیانا ثبت نام کردید یکی دو روز در هفته اعلام میکنیم. مثلا ما در حد ساعت ده و روب یا ده و نیم میاییم و انشالله تا زمان بحثمون میتونیم بحث بیشتری داشته باشیم. اونایی که شنیدن صلوات بفرستن. در بحث فقهمون دیروز توجه فرمودید که مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه در رابطه با صلات الجماعه استدارعی فرمودن که جایز، این اشکال نداره، منتها سه تا احتیاطیشون کردن. یه احتیاط این است که اولین احتیاطش این است که مأموم مواظب باشه که تقدم بر امام نداشته باشه بر حسب اون دایره‌ای که دور مسجد الحرام هست. مشرف بشید میبینید که دایره‌ای میستن در این نماز جماعت. فرض بفرماید که امام جماعت اینجا استاده، مثلا دایره شماره 12 ایشون استاده رو به طرف کعبه، خب پشت سرش دایره 13، ما اگر اون طرف استادیم مواظب باشیم که از دایره 13 جلو نباشیم، یا حداقل در دایره 12 باشیم اگر مساوی بودن را قبول میکنیم در نماز جماعت. بس گذشت دیگه که در نماز جماعت اگر جمعیت زیاد باشه اینها میشه مأمومین همون کنار چپ و راست امام جماعت وایسن، یا یکی دو سانتی متری آقای امام جماعت جلوتر بیسته، یا پشت سرش قرار بگیرن. در هر صورت اگر امام جماعت در دایره شماره 12 قرار گرفت، در هر دوری در هر جایی از مسجد الحرام ما میخواییم به ایشون اقتدا بکنیم، مواظب باشیم دیگه نریم در دایره 10، 9، 11 مثلا به نوعی تقدم مأموم از امام صورت بگیره، احتیاط بکنیم اینطوری نشه. و از این هم به احتیاط نزدیکتر این است که ببینیم امام جماعت با کعبه چقدر فاصله داره، سعی بکنیم ما فاصلهمون به کعبه بیشتر از امام جماعت باشه. مثلا اگر امام جماعت 10 فاصله داره با کعبه، ما سعی بکنیم مثلا 11، 12 هرچی بیشتر فرقی نمی کنه. این چنین نباشه که امام جماعت 10 فاصله داره، ما بریم در 8 کعبه بیستیم. عملا این خلاف احتیاطه. این احتیاط دوم ایشونه. بعد می فرماید از این دوتا احتیاطم بیشتر این است که ما هر دوتا را دقیقا رعایت بکنیم، یعنی امام جماعت بر حسب دایره از ما جلوتر باشه و همچنین بر حسب اقربیت او به کعبه از ما اقرب باشه. این دیگه این احتیاط دیگه احتیاط عالی هست و هیچ مشکلی نداره. ولذا مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه هم ایشون میفرماید اگر ما جایز بدانیم جماعت استداره ای را، این احتیاط هایی که مرحوم سید یزدی فرموده احتیاط های خوبی هست، یعنی بهترین راه اقربیت به واقع و احراز به حکم الهی همین هست که ایشون فرموده، ولی ایشون میفرماید نه، ما از اساس دلیلی به یک این چنین نماز جماعت استداره ای ما نداریم، چون یه چیز مستحدثی هست، در آیات و روایات این مطرح نشده، تنها چیزی که هست مستند این فتوا به اصطلاح سیره هست، سیره هست، سیره متشرعه، منتها سیره متشرعه دو تا شرط داره که برای ما مورد قبول باشه، یکی این که ببینیم که بدونیم که امام معصوم این سیره را مشاهده کرده و ساکت شده، رد نکرده، دوم این که رد نکردنش و سکوتش با رضایتش باشه، یعنی احتمال تقیه در کار نباشه، این احرازش برای ما روشن نیست. بله بعض وقتها ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین اینها خلافی اگر می دیدند تقیه نمی کردن، مثلا در تکتف دست به سینه گذاشتن، اینجا چون می دیدن که اگر سکوت بکنن ممکنه دیگه این جا بیفته، حتی شیعیان حضرت برن تو خونه هاشون هم همینطوری نماز بخونن، یه چیز عام البلوا می شد، ولی خیلی صراحتن می گفتن، هیچ تقیهی نمی کردن، تقیهی نمی کردن. اما این نه، این یه مسئلهی بود که خیلی مبتلابه عام نیست، مبتلابه عام نیست. اولا کسانی که در کعبه نماز نمی خونن، جاهای دور هستن که اصلا مبتلابه ایشون نیست، اونایی که اونجا هستن بالاخره حداقل در خود اونجا مبتلا بهشون هست و میتونن اونجا نماز نخونن، برن جای دیگه نماز بخونن. ولذا ما یک سیره متشرعی باشه که وصل بشه به زمان معصومین علیهم السلام و بدونیم که اونها سکوت کردن و امضا کردن و رضایت داشتن به این نماز، ما چنین سیره احرازش برای ما بسیار مشکله، هیچ کسی دلیل نمیتونی بیاره که چنین سیره‌ای وجود داشته، با توجه به اینکه واقعا بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عملا یعنی اهل بیت عصمت و طهارت کاملا خانه نشین شدن، نتونستن احکام شرعیه را آنچنان که باید بیان کنن، اونایی که باید مبین احکام و مفسر احکام می شدند عملا احکام خلاف رو دیدند و سکوت کردند. نمونش مثلا صلات تراویحه، عمر ابن خطاب اینو جعل کرد، در حضرت فرمودید حتی بعد از آنی که امیرالمومنین به حکومت 3-4 سال رسید در اون وضعیت بحران جنگ های جمل و صفین و نهروان و اینها، یکی دو بار خواست در مقابل این انحراف بیسته که ما در نماز استحبابی جماعت بدعته، در دو فرمودی فقط در نماز استسقا هست که استثناء شده، یه بلوایی درست شد و یک واویلایی درست شد. و یا مثلا در همین کیفیت وضو گرفتن که بالاخره 23 سال اینا با پیامبر اکرم زندگی کردن، پیامبر اکرم وضو که می گرفت گاهی در اینکه قطرات وضو حضرت رو به اصطلاح کسی تبرک بکنه برداره، ولی بعد می بینیم که هر کسی یک طور این آیه مبارکه رو به انحراف معنا کرد و تأویل های غلطی. درسته، ولی خب عرض کردم ببینید صف حساب میشه، اولا نزدیک شدنش کی نزدیکه به کعبه هست،
این بحث بحث صبر رو من ذهنم گیر کرد، چطور میشه که
یعنی اصلا در تحقق صبر شما گیر دارید؟ بله؟ نه این مشکلی چرا امکانش نیست؟ امکانش هست. گاهی ممکنه که شما مثلا امام اومده روبروی ضلع کعبه استاده، ضلع کعبه، شما رفتید در زاویه کعبه استادی. اتفاقا یکی از اشکالاتی که مرحوم آقای خویی داره یکی همینه. خب کعبه دایره‌ای که نیست، کعبه دایره‌ای نیست، کعبه مکعب مستطیله. خب اگر امام جماعت نوعاً هم اینطوری وامیستن، روبروی ضلع کعبه وامیستن، امام جماعت روی ضلع کعبه استاده مثلا در ردیف دوازدهم، شما که اینطوری حرکت میکنه شما روبروی زاویه استاده. خب زاویه 12 متر اومده جلو. نمیدونم عرضم رو تونستم تحویل بدم. ولو شما ممکنه امام جماعت در صف 12 در صف 12 است در اون کاشی و در اون سنگ ها، ولی شما در 14 15 هستید، ولی اون روبروی ضلع شما روبروی زاویه هستید. زاویه 18 متر 19 متر فاصله داره به اصطلاح ضلع ها با هم دیگر، در نتیجه عملا یعنی احرازش بسیار مشکله. انشالله مشرف شدید. ما رفتیم روی اونجا، خیلی بحث داشتیم، کار داشتیم و واقعا درست کردنش مشکله. بله دیگه این چنینه، باید دقت کرد. خب یه بحث دیگری سیدی از این بحث تمام شد. بحث جدیدی ایشون در احکام جماعت مطرح میکنن و اون اینی که در نمازهای جهریه و اخفاتیه، میدونید که امام جماعت هست که ضامن حمد سوره مأمومین هست، امام جماعت ضامن حمد سوره مأمومین هست، منتها در حمد سوره در رکعت اول و رکعت دوم امام جماعت هست که حمد سوره میخونه، مأموم دیگه وظیفه خوندن نداره. حالا آیا جایز است مأموم حمد سوره را بخونه ولو امام جماعت ضامن حمد سوره مأمومین هست؟ این بحث در اینجا بین صلوات اخفاتیه و جهریه فرق وجود داره در روایاتش، الان انشاءالله ملاحظه میکنیم. سیدی از می فرماید احوت این است که مأموم قرائت را در دو رکعت اول صلوات اخفاتیه ترک بکنه اگر همراه امام جماعت هست در رکعت اول و دوم. یه دفعه از شما به امام جماعت در رکعت سوم چهارم نماز رسیدید که اونجا وظیفه دارد هم صورتون رو خودتون بخونید، بحث دیگه است. اگر از اول در رکعت اول و دوم همراه امام جماعت هستید، احوت این است که در صلوات اخفاتیه ترک بکنه مأموم. تازه فرمودی خب آیا جایز بخونه یا نه در صلوات اخفاتیه هست، چون جهریه فرق میکنه حکمش. اینشون میفرماید که اقوا این است که جایز آقای مأموم هم حمد سوره را بخونه، اونتا کراهت داره، کراهت داره. این بیان مرحوم سید یزدی رحمت الله تعالی علیه هست. اما در صلوات اخفاتیه، اگر صلوات جهریه ببخشید، در صلوات جهریه اگر نماز آقای امام جماعت که میخونه جهرن میخونه میشنوه مأموم، خود الفاظ و جملات را میشنوه یا همهمش را میشنوه، چون گاهی ممکنه شما خیلی دورتر از امام جماعت هستید، صداش میاد ولی متوجه نیستی که آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین میگه یا مثلا اهدنا الصراط المستقیم را میگه، یعنی چون دوره همهمش را میشنوید ولی جملات براتون روشن نیست، فرقی نمی کنه چه قرائت ایشون را بشنوید یا همهمش را بشنوید، باید سکوت اختیار بکنید. در صلوات جهریه. اما اگر نه نمیشنوید، مثلا میکروفون اینا نگذاشتن، امام جماعتم آرام میخونه، خیلی صدای غرایی نداره، شما میمیدار گوش شریفتون ثقیله یا فاصله را دور خیلی دور استادید نمیشنوید، اونجا میفرمایند که اشکال نداره حمد سورتون رو بخونید، کراهت نداره که هیچ، شاید مستحب هم باشید، اشکالی نداره. این فرق بین صلوات اخفاتیه و جهریه است. مرحوم سیدی از فرمود اقوا این است که در صلوات اخفاتیه هم جایز منتها کراهت داره، منتها نه این اشکال داره بلکه ممنوعه. این کلام مرحوم سیدی عزیزی رو در روایات نمیتونیم بپذیریم، توجه بکنیم. البته دقت بفرمایید، بحث این که مأموم حمد سوره را نخونه، نباید بخونه، جایز یا جایز نیست، بعضی قائل به حرمتن، بعضی قائل به کراهتن در صلوات اخفاتیه، اونجاست که حمد سوره را بخونه به عنوان جزء صلات، بحث اونجاست. اما یه دفعه نسیدم من شما رفتیم اقتدا کردیم، صلوات اخفاتیه هم از نماز ظهر عصر، میگم خب یه کار چرا بیستم، همینطوری حمد سوره را به عنوان ذکر خدا، به عنوان یک عمل مستحبی، چون تسبیح و حمد و تسبیح و ذکر خدا گفتن که اشکالی نداره، من به این نیت حمد سوره را میخونم که این حمد سوره خودش یه نوع تسبیحه، یه نوع حمده، یه نوعی ستایش خدا هست و اینها، به این نیت هیچ اشکالی نداره آدم بخونه، نه حرمت داره و نه چی؟ کراهت. اونی که بحث محل خلاف حرام هست یا کراهت داره، اونجایی که به عنوان جزء نماز آدم بخونه، به عنوانی که جزء نماز، نه اینجا جزء نماز نیست، شما که اقتدا کردی اصلا خداوند متعال به شما جعل نکرده خوندن حمد سوره را، به عنوان جزء نماز بخونید میشه تشریع، میشه بدعت. ولی زار روایات زیادی در این رابطه داریم.
بله دیگه
اگر چنانچه، اگر خلاف قصد اخلاص اینها باشه، عملا نماز را به هم میزنه. روایات زیادی داریم، از جمله روایت صحیحه‌ای که محمد ابن مسلم و زراره هر دو از امام باقر نقل میکنن که امام علیه السلام فرمود، این روایت هست، خوب دقت بکنید، میفرماید که کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، قابل توجهی که نوعاً ائمه معصومین اسم مبارک حضرت علی ابن ابی طالب رو نمیارند، امیر المؤمنین خطاب میکنند، میخوان این فرهنگ بشه که بفهمانند لقب منحصر به فرد مال امیر المؤمنین، حتی به ائمه معصومین دیگر هم نباید گفت امیر المؤمنین. ولذا پیامبر به حضرت خطاب کرد، گفت هر کسی جز تو بهش امیر المؤمنین بگن یا ادعا بکنه کذب والله، دروغ گفته. در هر صورت خان امیر المومن علیه السلام یقول، می فرمود من قرأ خلف امام یعتم به، هر کسی که پشت سر امامی که به عنوان امام جماعت انتخاب کرده اقتدا کرده قرائت بکنه، یعنی حمد سوره بخونه، فمات و بمیره، بؤس علی غیر الفطره، مبعوث میشه به عنوان غیر فطرت، یعنی تارک الصلات حساب میشه. فماته یعنی دیگه جبران نکرده نمازش رو بره اعاده بکنه فلان اینا، عملا تارک الصلات حساب میشه. خب این روایت ولو اطلاق داره، من قرأ خلف امامین اطلاق داره، یعنی در نماز جهریه باشه یا اخفاتیه باشه، ولی روایات دیگر که میاد در زهریه قید میزنه که اشکال نداره بخونه، معلوم میشه که این اطلاقی که ممنوع میکنه فقط چیه؟ صلات اخفاتی را میگه. این روایت رو دقت بکنید، میفرماید که صحیحه یونس ابن یعقوب هست، میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان صلات خلف من ارتضی به اقرأ و خلفه، پشت سر کسی من نماز خوندم میخونم و کسی هست که من راضیم از او، یعنی شیعه است عادله، اقرأ و خلفه پشت سر اون قرائت بکنم. قال علیه السلام من رضیت به فلا تقرأ خلفه، کسی که ازش راضی هستی، هم عادله هم شیعه است به ولایت و امامت معتقده، ازش برداشت میشه کرد که اگر سنانسه معتقد نباشه هم سوره خوندن اشکالی نداره، ولی ما هم نظرمون همین هست. در عربستان این آدم هم سورهشو بخونه خیلی خوبه. در هر صورت خدمت شما عرض کنم که روایت بعدی این هست، صحیحه حلبی میفرماید اذا صلیت خلف امام تتم به، وقتی پشت سر امامی که براش اقتدا کردی نماز میخونی، فلا تقرأ خلفه، دیگه نهی میکنه، فلا تقرأ خلفه سمعت قرائته ام او لم تسمع، قرائتشو بشنوی یا نشنوی، الا ان تكون صلاتن تظهر فیها بالقراءه، مگر نمازی که صلات زهریه باشه، ولم تسمع، اگر صلات زهریه باشه و قرائت امام را نشنوی، فقرا میتونی قرائت بکنی، اشکالی نداره. این امر دلالت بر وجوب نمی کنه، دلالت بر اون رفع ممنوعیت می کنه، خوندید در اصول دیگه. پس بنابراین از این روایات استفاده می شود که به اصطلاح در صلوات اخفاتیه عملا نباید خوند، یعنی جعل نشده، تازه فرمودید. در روایت دیگری از صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج است، میگه ان صلات خلف الامامه اقرأ خلفه، پشت سرش من حمد سوره را بخونم، فقال علیه السلام اما صلات التي لا تظهر فيها بالقراءه فان ذلك جعل اليه، صلاتی که زهریه نیست اخفاتیه هست، فان ذلك این قرائت کردن جعل اليه، قرار داده شده به امام، فلا تقرأ خلفه، پشت سر او دیگه شما حمد سوره نباید بخونی. پس بنابراین این روایت دلالت میکنه که جعل قرائت حمد سوره مخصوص امام است در صلوات اخفاتیه. پس فلم تکن القرائه مجعولتن علی المأموم، جعل نشده، اگر کسی بخونه به عنوان جزء صلات تشریع میشه و بدعت و باطل. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. No, no, no.